بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به این حق رسیدیم، فرمود و اما حق و فرج که فحفظه مما لا یحل لک. حق دامن اینه که مواظبت بکنی به حرام نیفته. ول استعانت علی، اگرم میخوای مراقبت بکنی باید کمک بگیری. از چی؟ به قز البصر، از کنترل چشم. فانه من اعون الاعوان، فرمود این بهترین کمککار توه. و کثرت ذکر الموت، زیاد یاد مرگ باشی. و تحدد لنفسک بالله، خودت رو زیاد با خدا بکوبونی، به این معنا که از دوری از خدا خودت رو تهدید بکنی به این که از خدا دور میشی. و تخفیف لها بهی، با همین قضیه خودت رو بترسونی. و بالله الاسمت و تأیید، آخر هم کنترل، در امان موندن، محافظت دست خداست. ولا حول ولا قوه الا به، همه کاره خدای متعال. خب اینجا بحث های خیلی خوبی میشه مطرح کرد، مباحثی که خیلی لازمه و به هر حال توی این زمانه ما و این شرایطی که ما درش قرار داریم طرح این مباحث ضروری تره، مهم تره. اجمالا در مورد انسان یک نگاه کلی اول داشته باشیم، یک تعریفی از انسان داشته باشیم و بعد ببینیم که حالا این انسان رو باید چی کار کرد. یک بحث روانشناسی است، در واقع روانشناسانه است این بحث، که میتونه خیلی به ما کمک بکنه در ابعاد مختلف. انسان 4 تا قوه داره. حالا یه کمی بحث ها طلبگی و علمی و تخصصی هست، ولی خب سعی میشه که ساده بشه مطالب، که خیلی بحث خسته کننده نباشه. انسان 4 تا قوه داره. قوه عقل که در رأس این قواست، به تعبیر مرحوم نراقی فرمانده است، رئیسه. قوه شهوت، قوه غضب و قوه وهم، این 4 تا ترکیبیه که انسان رو شکل داده. انسان از این 4 تا تشکیل شد. البته از ابعاد مختلف میشه به انسان نگاه کرد و تعریف کرد. از یک جهت انسان تلفیقی است از حیوان و ملک، حیوان و فرشته. ملک فقط قوه عقل، غضب و شهوت و اینها نداره. حیوان هم فقط غضب و شهوت و وهمه، عقل نداره. انسان ترکیبی از این دوتاست، تلفیقی از این دوتاست. به هر سمتی که بره انسویی میشه، بلکه از اون موجود درجهش افزایش پیدا میکنه، برتر میشه تو این جهت. اگر در جهت عقل حرکت کنه ملک صفت میشه، فرشته صفت میشه، از فرشته بهتر میشه. اگه در جهت غضب و شهوت حرکت بکنه حیوان صفت میشه، اینجا نمیشه گفت از حیوان بهتر میشه، باید گفت از حیوان بدتر میشه، حیوان تر میشه. اولائک کل انعام بل هم ازل. حالا این چهارتا چیه؟ اینجا دوستان باید کمی دقت رو افزایش بدن. گاهی برخی مطالب مطرح میشه و بازخوردها یعنی در نقل قولها جوری میشه که آدم باید به تعبیر گفت پشیمان میشه از حرفی که میزنه. حرف نصف نیمه منتقل میشه، این ور حرفو میزنن اون ور حرفو میزنن. حالا گاهی باز خدا خیر بده به اون بزرگوارایی که میان به خود آدم میگن، بعضیا میرن از قول آدم نقل میکنن که فلانی بالا منبر بیا ببین چی میگن اینا. خب چی میگن؟ اینجور این جمله رو بهش گفت. اونم میگه بابا من میگم، تو وقتی تو پای صحبت اینا تلف نکن. الحمدلله آمادگی قلبیش هم هست، استعدادش فراهمه که تا یه چیزی از یه کس عمامه به سری نقل بشه باید اول حمل بر حماقت کرد و اصل بر اینه که هرکی از اینا هرچی میگه حرفا غلطه و یه مش آره بافته میشه حرفاییو. و اینم بنده خدا خودش که مطلب جا نیفتاده به یکی هم یه چیز دیگه میگه، یه حق و ناس عظیمی هم میفته گردنش و باید بعدها جواب بده. حرفا رو قراقاتی نباید نقل کرد، قراقاتی نباید شنید. حالا باز اینجا مجلس روزه است و یه دقت و مایی به قول طلبه ها هست، بالاخره آدم نشسته تو جلسه گوش میده، گاهی حالا حواسش پرت میشه، گاهی که حالا این صحبت رو پشت فرمون طرف داره گوش میده و یا تو گوشی گذاشته همزمان داره 50 جا میچرخه داره گوش میده و بعد نقل قولهای گاهی میرن میکنن به برخی اساتید و علما و بعد برخی از این آقایون میگن آقا تو همش حرفی بالا منبر زدی. میگیم آقا این بنده خدا این وسطشو انداخته، این احتمالاً پشت فرمون بوده، چراغ سبز شده می‌خواسته بره، دیگه این وسطش یادش رفته گوش بده. این یه خطری است واقعاً، یعنی بعضی حرفا یه دقتی باید تو مطلب باشه، دقت نمیشه مطلب یه چیز دیگه میشه. حالا اینا همینه، میترسیم که حالا بگیم و مطلب چیز دیگری منتقل بشه. حالا دیگه هرچی باد آباد دیگه، توکل تو علی الله. ببینید آقا، انسان ترکیبی از این چهار تا قوه است. هر میلی تو وجود آدم، هر تمایلی، هر کششی در وجود انسان به این میگن شهوت. به این میگن شهوت. ما تو فضای رایج خودمون کلمه شهوت رو که میشنویم به یک معنای خاصی از اون منتقل میشیم، به یک مدل خاصی از شهوت منتقل میشیم. این شهوت منظور اون شهوت نیست. اینو میخوایم ما زیاد در موردش گفتگو بکنیم، بعد حالا میترسیم شر بشه، این کلمه شهوت رو میگیرن. حالا تو فضای مجازی که لشکریانی فعالن، حالا ما با اونا که کار نداریم، این سر و اون سر رو میزنن و هرچی دلشون میخواد منتشر میکنن. لااقل لشکریان شیطان فعالیت میکنن، لشکریان خدا برای لشکریان شیطان فعالیت نکنن. شما ها با دقت گوش بدید مطلب قراقاتی نشه. مطلق تمایل، مطلق کشش، به این میگن شهوت. علاقه به آب، آدم آتش داره آب میخواد، این قوه باطنیش تو وجود انسان شهوت. ما شهوت که میگیم منظورمون اینه. علاقه به خواب داره، خوابش میاد، خوابیدن رو دوست داره، اینم شهوت. و انسان اولین قوه‌ای که درش فعال میشه به محض تولد شهوته. حالا اون جمله که خیلی میترسیدم این تیکشه که بچه از سر شهوت تمایل داره به شیر مادر. حالا همینو برام دارن یه چیز دیگه میکنن، ببین چی میگن. بله منبر بچه تمایلی که داره به شیر مادر از سر شهوت، یعنی این کشش قبل از اینکه هر چیزی در وجود شکل بگیره شهوت شکل میگیره. هنوز غضبش فعال نشده، وهمش هم فعال نشده، که وهم رو توضیح میدم. شهوت تمایله، لذا قوی ترینش هم همینه. با شهوت شروع میشه، با شهوت تموم میشه. تو مسیر خودسازی،
و سلوک و حرکت و رشد و تعالی سخت‌ترین گردنه که آخرین گردنه است شهوت. اینا به مرور تو آدم شکل میگیره، تا 7 سال هم که آدم رهاست غضبش شکل میگیره، وهمش شکل میگیره، بعد حالا از 7 سال آرام آرام قوه عاقله باید فعال بشه. قوه عاقله تفاوتش با اون یکی اینه که تو باید فعالش کنی، خودش اتومات فعال نمیشه. و از سن تکلیف باید با قوه عاقله اون ستا رو مهار کنه. سختی کار اینجا شروع میشه. شهوتش رو باید مهار کنه، غضبش رو باید مهار کنه. و این لااقل تو همین 7 سال یا تو همین 14-15 سالی که عمر کرده کلی پدرش در اومده تو این فضاهایی که ما زندگی میکنیم که دیگه هیچ، نابود شده از همون بعد به تولد. این بسترهای ارتباطی و این فساد و این فحشا و این ابزار و این امکانات و آسیبهای روانی و شخصیتی و روحی و اختلالات تربیتی و تربیتهای غلط والدین، روابط فاسدی که پدر و مادرها خیلی وقتا دارن درون منزل، بیرون منزل، اون کلماتی که رد و بدل میشه، شوخی هایی که میشه، فیلم هایی که علت دوام تو این خونه ها در حال پخشه، صداهایی که پخشه، اینا کار حرکت و روش رو سختیش رو چند صد برابر میکنه برای آدمی که میخواد تو این مسیر قرار بگیره. البته الطاف و رحمت خدای متعال هم چند صد برابر میشه اگه کسی تو این مسیر قرار بگیره. به هر حال توی زمانه کسی اگر میخواست گناهی بکنه شاید هفته ها طول میکشی تا بتونه یه زمینهی فراهم بکنه یه گناهی رو انجام بده. الان از شرب خمرش تا گناهان مربوط به دامن نهایتا شاید 10 دقیقه طول بکشه، از اون لحظه‌ای که اراده میکنی تا اون لحظه‌ای که کارش رو بخوای انجام بدی 10 دقیقه‌ای میرسی. و ما در معرض این حجمه ها هستیم، کار به شدت برای ما سخته. تو این دور و زمانه کار به شدت سخت، یه تقوای چند صد برابری میخواد و یک صبر و استقامت چند صد برابری. لذا فرمود بالاترین اعمال رو این شیعیانی از ما دارن که تو اصل غیبت زندگی میکنن، یعنی شماها. هیچ شیعه‌ای در طول تاریخ بهرش از اعمال اندازه شما نبوده. بابت ترک گناه عنایت هایی که بهش شده به اندازه شما نشده. گاهی بعضی از این دوستان خدای متعال عنایت هایی بهشون میکنه، آدم تعجب میکنه، بعد که فکر میکنیم تعجب نداره. اینا مال مختصات این زمان است. اون برادر عزیزی که نیروی امنیتی بود و این قضایا برای شکل گرفت، اون داستان مستند شنود و کتاب شنود که 2 سال پیش کتاب شنود قبل از چاپش اگر دوستان خاطرشون باشه هنوز چاپ نشده بود، تو همین جلسه از اون کتاب اسم آورده شد و رونمایی شد و مطالبی برای اولین بار از اون کتاب خونده شد. و این برادر عزیز، این عجایبی که براش اتفاق افتاده و چیزهایی که دیده برمیگرده به یک کنترل دامن در یک خلوتی در شیراز که البته توی اون مستند تصریح بهش نشد به خاطر اینکه بالاخر شرایط گفتن عمومیش نبود، ولی بعدها به نحو خصوصیشون با جزئیات مطرح کرد که واقعا آدم به حیرت میفته از این قضیه و از این اتفاق که بندم نمیتونم الان بالای منبر تعریف کنم با اون جزئیاتش، ولی به این نحو بوده که ایشون برقکار بوده و میرفته برای تعمیر کولر و اینها، جوان بوده، جودوکار بوده، ورزشکار بوده و صدای گرم، تصویر جذاب به قول امروزی ها یک جنتلمن و خلاصه جذاب برای جنس مخالف که میگو من مداح اون جلسه ای که بودم کارتون نامه و هدیه ای بود که از دختران اون هیئت دریافت میکردم، به من علاقه داشتن و به صدای من و کشش داشتن و اینها. به هر حال اینجا لغزشگاه های خیلی خطرناکی است، همه ماها باید خصوصا اهل تریبون خیلی باید مراقب باشیم. و خدمت شما عرض کنم که گفتی حالا من یه کاری کردم دیگه اونها به من نرسه. برق کار بود، گفت کار میکردم، درآمدی نداشتم، مجبور بودم برق کاری کنم توی خونه در بالا شهر شیراز، منزل عیونی، آپارتمان آنچنانی. و ما زنگ زدن بیاین کولرمون رو تعمیر کن. گفت که من رفتم اونجا و با بردستم بودم، شاگردم بودم، اینو پای موتور نشوندم بشین همینجا من برم درست کنم. رفتم و بالا تعمیر کردم و اومدم و فرداش دوباره اون خانم تماس گرفت که آقا این کار نمیکنه، شما دیروز اومدی درست کنی، بیا اینو مجدد تعمیرش کن. گفت من رفتم و رفتم پشت بام و این گفتش که نه اگه میشه اینجا فکر کنم از این دکمه هاش باشه، کلیدای کولره. میگفت رفتم داخل و شد آنچه نباید میشد، یعنی سیمایی و وضعیتی از او که گفتنی نیست. و گفت من در رو باز کردم تو اون شرایط، دختر جوانی با چه وضعیتی تنها، و گفت دو سه بار از اون راپله خوردم، یعنی سر خوردم، خوردم زمین و اومدم پشت موتور نشستم و دو سه بار تو مسیر با موتور تصادف کردم تا برسم به خونه. گفت تمام تنم میلرزید. گفت الان گاهی اون رفیقم، اون شاگرد وردستمون با ما شوخی میکنه، اون قضیه رو یادمون میاره و میگه هی تق و توق به این و اون میزدی با موتور اون روز. و گفت این یکی از ده ها موردی بود که برام پیش اومد که میتونم بگم. به هر حال ایشون نیروی امنیتی است که نمیشه توضیحاتی داد. و عرض کنم خدمت شما که گفت که به هر حال تو این کیسای امنیتی که قرار میگرفتیم در یک مواقع و امتحانات عجیب و غریبی قرار میگرفتیم. همسر ایشون سرطان زنانه ای داشته 6 سال و ایشون تو این 6 سال خلاصه کمترین بهره‌مندی نداشته و میگفت تو اون 6 سال ابتلاعات عجیب و غریبی برای من پیش اومد، از زمین و زمان میبارید، که میگفت بعضیاش که رخ میداد اصلا توی عملیات اطلاعاتی ما بود و کاملا توجیه اطلاعاتی داشت، من از باب توجیه اطلاعاتی میتونستم یه کاری بکنم ولی مهار کردم، کنترل کردم. خب ببینید خدا چیا که نصیبش نکرد، که یه بخشهایشو ایشون گفت و خیلی هاشم نگفت و عجایبی بود توی این قضایایی که ایشون نقل کرد در مورد شیاطین، در مورد امام زمان، یه بخشهایش در مورد ظهور امام زمان که البته انتشار پیدا نکرد، و از جاهای مختلف، اتفاقات مختلف. برخی از این کیس های بزرگ امنیتی رو ایشون به واسطه همین پرده‌ای که خدای متعال از چشم او برداشته بود شکار کرد. اینا در اثر مهار و کنترل چشم، مهار و کنترل دامنه، و هرچه در شرایط سخت‌تر کسی قرار میگیره عنایت خدای متعال هم به او بیشتر میشه. پس ما باید با عقلمون مهار بکنیم قوه غضب و قوه شهوتمون رو، و مهارش هم برکاتی داره. پیغمبر اکرم فرمود قضوا ابصارکم اما حرم الله علیکم، یا علیکم، از اون چیزایی که خدا دیدنش رو برای شما حرام کرده چشمتون رو مهار کنید، ترون العجائب، عجائب خواهید دید. مهار چشم اساسا برای همین گفتن مهار کن، گفتن خودتو به اینها مشغول نکن که بالاتر از اینها و بهتر از اینها رو بهت نشون بدن. اسراری در این عالمه، حقایقی در این عالمه، عجایبی در این عالمه. این کنترل دامن همچین اثری داره، مهار شهوت. اون وقت این تمایلات شما به جای اینکه این سویی باشه آن سویی میشه، به یه جاهای دیگه ای گرایش پیدا میکنی، چیزهای دیگری میبینی، اتفاقات دیگه ای برات میفته، یه کشش و انجذاب به یک جای دیگه ای داری. نگو هر شب میرفتم کربلا، هر شب اتفاقاتی برای من در
کربلا می افتاد، حقایقی برام مکشوف می شد، حالا حقایقی از همونجا، حقایقی از گذشته، حقایقی از آینده. اینها در اثر مهار دامنه. لذا بعضی ها فقط توجیه میکنن آقا سخته، آقا فلانه، آقا اینطوره، آقا اونطوره، ازدواج سخت شده، اون اونجور شده، تقصیر هر کیه که اختلاس کرده. باشه، تو خوبی، تو راحت باش، تو راحت باش، و همینا دل تو خوش کن، گردن این بنداز، گردن اون بنداز. اون خانواده ما دختر نداد، اون یکی اونجور کرد، اینو از فلانجا منو بیرون کرده. ما منکر تقصیر دیگران نیستیم، البته خیلی ها دخیلن، خیلی هم گردنشون گیره. همونجا هم البته اینو انتشار پیدا کرد، اونایی که شنیدن این رو، گفت که اون مسئولی که در فلان بخش در تهران کار میکرد، که باید کار میکرد در واقع، ولی کار نمیکرد، و اون کارمند او که آذری بود، لکنت زبان داشت، حقوقش عقب افتاده بود، این آقا هم برداشته بود معوقات برای اون اداره اومده بود، برای اینا واریز نکرده بود، و برداشته بود خرج کلکسیون دکوراسیون، ببخشید دکوراسیون اون اداره کرده بود، مبل خریده بود و نمیدونم چی خریده بود. بعد این بنده خدا حقوقش عقب افتاده بود، تو مزیقه بود، اومده بود به این بگه که حقوق ما رو بده، شروع کرد تتپته کردن و که آقا این حقوق ما چی شد، و اونم گفت گفتم که هر وقت بریزن واسه شما میریزیم، چند بار بهت بگم. با یه عصبانیت اینو دک کرد، خانم اینم تماس گرفت چی شد، که الان اون دوست بزرگوار خودش توصیفش از این قضیه خیلی زیبا و کامل بود، با همه جزئیات و هنرمندانه توصیف میکرد. گفت که اون خانم اینجور گفت، و اینم گفت که این به ما چیزی نداد و هر کار میخوای بکنی بکن. اونم رفت در مغازه و قرض بگیره از اون بقال محل، سوپرمارکتی، و قرضی گرفت، و اون فروشنده که اونم جوان بود گفت من اسم شما رو باید یادداشت بکنم که بعداً این پولو بخوایم از شما بگیریم. گفت که یادداشت کردید اسم این الهامه، اونم چهره زیبایی داشت، اون خانم جوان هم بود، گفت می‌خواست بره بیرون، این برگشت بهش گفت که الهام اگه چیز دیگه هم خواستی بگو اونجا، و میگو باب ارتباط اینها باز شد و به فحشا کشیده شد این خانم به کرات توسط اون آقا. میگو و من میدیدم به هر کلمه‌ای که بین اون الهام اون خانم با این فروشنده رد و بدل میشد، یک زنا برای اون مدیر مینوشته. قطعا برخیا پرونده اعمالشون بسیار سنگینه تو این مملکت، واقعا بعضیا کوتاهی میکنن، واقعا بعضیا کم میذارن. البته ما نگاهمون به قالب این نیست، نمیخوایم از یک کنار همه مسئولین رو لجنمال کنیم و بعضی خوششون میاد که اینجوری، نه، اینم قوه غضبیه مهار نشده است که دوست داره همه رو بزنه، مثل گرگ، این روحیه گرگیه بعضیا داره، دوست داره همجوری از یک کنار یه گله رو بزنن، سر تا پای جمهوری اسلامی مسئولین رو از یک کنار له کنن، همه رو یه حکمی بر همه صادر کنن. نه، تقوا لازمه، باید مشخص بشه کی سهم داره کی نداره. ما هم نمیدونیم، ما به حسن ظن داشته باشیم نسبت به همه، انشالله همه مسئولین به وظیفهشون عمل میکنه، همه ملاحظه میکنه. البته این مستند انتشارش اتفاقات عجیب و غریبی رقم زد و پیامهای خیره کننده ای داشتیم از یه جاهای عجیب و غریبی و تحولاتی که توی جاهای شکل گرفته که بنده نمیتونم اینجا الان اشاره بکنم، و طرف مثلا بعد 30 سال متنبه شده نسبت به اون جایی که توش داره کار میکنه، که حالا بحثش مفصل. غرض اینه که یه عده کوتاهی میکنه، در اون هیچ بحثی نیست، ولی اینها همه بستریه که خدای متعال قرار داده برای امتحان بنده و شما، و تو این امتحان اگر ما سربلند بشیم، عنایتی که به ما میشه قطعاً موافق چیزی خواهد بود که تا به حال به خیلی ها داده. میگه آقا ما توی مملکت شیعه بزرگ شدیم، اون یکی در فلانجا،
که مثلا اسمی از اسلام به گوشش نرسه. خب بله، خدای متعال به همون اندازه از او توقع داره و به همین مقیاس عنایت خدای متعال بر او جاری است. اون شخص میگفت از آفریقا شیعه میشه توسط کسی و بعدها متوجه میشه چیزی به اسم خمس باید بده، از خمس چیزی سر در نمی آورده، به کی باید بده، مرجع، اینا هیچی نمیشناخته. میگه شنیدم صدایی به من گفت که این را برسان به خلیفه ما شیخ بهجت، که این تو همین کتاب حضرت حجت که یاد شد دیشب ازش، همونجا این داستان اومده. و این بعدن توسط دوستانی در یک جمع‌های مذهبی و معنوی گفتگو که میشه، میپرسه شیخ بهجتی ما داریم؟ میگن بله، یکی از مراجع قمه، و میاد آقای بهجت رو در قم پیدا میکنه و با ایشون صحبت میکنه و خمسش رو هم به ایشون تحویل میده. به هر حال امام زمان در حال کارن تو این عالم، او که بیکار ننشسته. اگر زمینه‌ای در کسی ببینه، استعدادی در کسی ببینه، اندک تقوایی در کسی ببینه، به همون برکت میده، دستگیری میکنه، عنایت میکنه. راه برای هیچکی بسته نیست. البته عنایت رو هم نباید توقع داشت به همه یه مدل باشه. خدای متعال ممکنه به افراد به جهات مختلفی عنایت بکنه. یه کسی در اثر کنترل چشمش، کسی میگفتش که حضرت امام رحمت الله علیه رو در نوجوانی در عنفوان بلوغ، اول بلوغ خواب دیدم و با نشانه هایی که از امام دریافت کردم که به من گفت شما سفر کربلای به زودی میری و فلان جای اتوبوس میشینی، بعدا فهمیدم که این رویا صادقه است. اونجا امام به من فرمود اینی که دیدی من به اینجا رسیدم به خاطر کنترل شهوتم بود، شهوت دامن در جوانی. خب دون امام 30 سالگی ازدواج کرد، یک سید پرحرارت و در یک شرایط خیلی خاص تک و تنها در قم، که وقتی رفته بود خواستگاری همسرشون، اونا با هم دیگه گفتگو میکردن، میگفتن که حالا چیزی دیگر من بالا منبر نمیتونم بگم، که مثلا این چطور تا حالا فلان حلال رو انجام نداد. یعنی سوال بود براشون، تعجب بود که مثلا این آقا سید 30 سال سن و فلان و اینها. امام توی اون رویا به اون شخص گفته بود که من این عزتی که خدای متعال به من داد، که نام خمینی هنوز که هنوز تنها رو میلرزونه، عظمتی که خدا به این شخصیت داد به واسطه همین کنترل شهوت بود، که از این جنس هست قضیه حضرت یوسف علیه السلام و عزتی که خدای متعال به او داد. به یک کسی ممکنه این شکلی عنایت کنه، به یک کسی بابی از معارف باز میکنه، به یک کسی، به هر کی یه جور، به یکی ممکنه یه رزق خاصی تو همسرش قرار بده، ممکنه در اولاد او کس خاصی رو قرار بده. قضایای فراوانی هست دیگه، خیلی هاشم به هر حال شنیدید برخی از این داستان ها رو. مرحوم رجب علی خیاط به نحوی بهش عنایت شد، ابن سیرین طبق اون نقلی که هست خودش رو آلوده به نجاست کرد، وقتی تو موقعیت گناه قرار گرفت بیرون اومد، خدا علم تعبیر خوابش شد. البته اینا همه توی یک فضاست، به قول غربی‌ها توی یک کاتگوریه، توی یک دستبندی قرار میگیره. تعبیر خواب، حقایق، معارف، عزت، اینا همه از یک جنسه و ربط داره به کنترل شهوت. پس این شهوت مطلق تمایله، غضب مطلق دفعه. همینی که شما از گرما بدت میاد، اذیت میشی، هوا که گرمه کولر رو روشن میکنی، این هم غضبه، مطلق غضب. و وهم چیه؟ وهم کارش ادراک معانی جزئی است. حالا اینا دیگه بحثای تخصصی است، قرار شد که ما خیلی بحث و تخصصی نکنیم. ببینید ادراک در حد حیوانات، این میشه ادراک وهمی. حیوانات خیلی چیزها رو میفهمن، سگ صاحبش رو میشناسه، دشمنش رو میشناسه، دوستش رو میشناسه، محبت به خودش رو درک میکنه، گرسنگیش رو میفهمه، میفهمه چی گرسنگی او رو برطرف میکنه. اینا همش میشه ادراک وهمی. البته اینها وهم و غضب و شهوت معمولا با هم همسو و همراستا هستن، یعنی به یه چیزی تمایل داره، قوه وهم و نقشه میکشه، حیوان ها نقشه میکشن برای رسیدن به اون چیزی که بهش تمایل داره، به یه استخونی برسه، یا دم یه کسی رو ببینه دم تکون میده. دیدید سگ گفتن از ویژگیاش اینه که پولدار رو از فقیر تشخیص میده، میفهمه از کی بهش چیزی میماسه، از کی چیزی نمیماسه، پاچه فقیر رو میگیره. این معلومه، این داراست، این بوی غذا میده، این از خونهشون بوی غذا میاد، اینا شیک و پیک کرد واسه این دم تکون میده، این قوه وهمش نقشه میکشه، بهش دستور میده، شهوتش هم اونجا حضور داره، گرسنگی او بهش میگه که دم اینو ببین، از این بهت یه چیزی میرسه. یه کسی هم اگه بخواد بیاد اونجا این استخونی که پرت کردن او ورداره، با غضبش میزنه پرتش میکنه که نه. اینا همه ادراکات در حد حیوانه. ملک صفتی چیه؟ ملک صفتی قوه عقله. همه اینها رو مهار میکنه، جهت میده، بالا میاره به سمت ملکوت، به سمت حقیقت. اینا هیچ کدوم ول نیست. حیوان وله، قاعده و ساختار و محدودیت و ریل و چارچوب نداره. خیلی هم بدشون میاد از چارچوب، به همین دلیله، چون حیوان از چارچوب بدش میاد، اصلا تو چارچوب نمی گنجه. میگه به تو چه، دوست دارم این کارو کنم، تن خودمه. این چیزایی که آدم توی توییتر و نام زیاد میاد، اندام خودمه، به تو چه. راست میگه، این منطق حیوانه. اون حتی توییت نمیتونه بزنه، پنجاهش یه جوری درست شده باش، توییتر نمیتونه اصلا وارد بشه، فیلتر شکرم نمیتونه نصب کنه وارد توییتر بشه، وهمش اونقدر دیگه کشش نداره بخواد فیلتر شکرم پیدا کنه، دستاش هم نمیتونه بنویسه، اگه میتونست مینوش، دوم خودمه، اندام خودمه، هیکل خودمه، دوست دارم لخ باشم، دوست دارم اینطور باشم، تو اونور رو نگاه کن، نگاه نکن، به تو چه، سر تو زندگی خودت باش. قوه شهوت قوه بهیمی است. اینا رو داشته باشید، مطالب جالبی است، علمای اخلاق گفتن، مطالب بسیار راهگشایی است اینا. قوه غضب قوه سبائی است. حیوانات سه مدلن، بعضی هاشون شهوتشون غالبه، بعضی ها غضبشون غالبه، بعضی ها وهمشون غالبه، نقشه کشی. کیا کدوم ها شهوتشون غالبه؟ مثل چی؟ میمون، آفرین. دیگه چی؟ یکی یه چیزی شنیدم، خوک، آفرین. این حالا باش کار داریم، این که گفتی. کدوم ها غضبشون حاکمه؟ گرگ، آفرین. کدوم ها وهمشون غالبه؟ روباه. حتی سگ هم از این جهت شبیه اینا هست، روباه چون اصلا پوزش و اینا توانمندی شکار و اینها نداره، واسه همین بیشتر طراحی نقشه کشی میکنه، خیلی جون درگیر شدن نداره، بیشتر نقشه میکشه، مثل انگلیس دیگه. آره. عرض کنم خدمتون که روباه پیر. این میشه سه تا قوه حیوانی. اینا صورت ملکوتی میده به آدم. اگر کسی شهوتش ول بود، البته هر آدمی که وله، هر سه تا اینا وله، حیوانات هر سه تا اینا وله، غلبش با کدومه؟ چون طبع آدم و مزاج آدم متفاوته، بعضی طبعا گرمه، بعضی طبعا سرده. مثلا سمت آسیای شرقی و اینا معمولا کشتار و خونریزی و دعوا و مغول‌ها از قدیم معروف به این قضايا بودن، هنگ کنگ و چه می‌دونم فیلیپین و چین و دیگه اونجا بروسلی و جکی جان و ایناشون معروف میشه، خیلی چیز دیگه ای بعضی از این کمپانی‌های فساد و فحشا و ابتذالی که توی اروپا و آمریکا و کانادا هست، این شرقی‌ها نداره، اینا بیشتر دنبال زد و خورد و کشتن و جنگیدن و اینا، اونا دنبال قضايا دیگری هستن که قوه شهوت این طرف غالب. اونم تا همه جاش نه، اونم حالا باز بحثه. تو خود اروپا هم بعضی جاها سردترن، بعضی جاها گرمترن، جنوب اروپا معمولا گرمتره، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال بیشتره. حالا توی وارد بحث بشیم، بحثش مفصل میشه، حالا یه شبیه در مورد اندلس انشالله صحبت خواهم که اندلس که همین جنوب اروپا بوده رو بعدن با شهوت زدن نابود کردن. حالا انشالله یادم باشه فردا یا پس فردا شب عرض میکنم. اگر شهوت غالب شد، بهیمیت، بهائم، حیوانات چهارپا، اهلی، گوسفند همه هم مقامش تو خوردن و شکم، و گاو همش به شکم و شهوت و روحیه دعوا و جنگ و ستیز و اینا ندارن، یه علف میخواد بنده خدا، یه آبی باشه، یه علفی باشه، یه سقفی باشه، یه جای خوبی که خوب بخوابیم آقا، راحت صبح هم بریم قشنگ. چرا؟ حالا چرا؟ تو کار نداشته باش، ما باید بریم چرا. ولی گرگ و اینا نه، اصلا گرگ به یه گله میزنه یه دونه گوسفند هم نمیخوره، 50 تا رو تیکه تیکه میکنه، یکیش هم یه دهن میزنه میبینه اصلا خیلی مزهش نمیگیره میره. همین کندنه حال میده بهش، این 50 باید یه کاری بشه. این قوه سبوعی است، درندگی. لذا توی محشر در عالم برزخ صورت آدم ها فرق میکنه. توی این تجربیات نزدیک به مرگ که تلویزیون پخش کرد دیدید دیگه، یکیشون میگفتش که من با همسرم بدرفتاری میکردم که همسرش به رحمت خدا هم رفت، کارگری بود یادتونه دیگه، اهل گیلان بود. گفت وقتی که وارد شدم چند سال بود آسمون رو نگاه نکرده بود، گفت نمیتونم آسمون رو نگاه کنم. گفت وقتی که اومدم تو آسمان یه موجود درنده، ترکیبی از سگ و گرگ و همه این حیوانات درنده ولی با هیکل انسانی، که فهمیدم غضب خودمه که از شدت ترس چند سال با آسمون نگاه نکرده که نکنه وقت دوباره اینو تو آسمون ببینه. این غضبه. شهوت چی؟ اون عزیزی که گلوله خورده بود، آقای عزیزی که فامیلش عزیزی بود، گفت من 6 تا حیوان رو دیدم، یادتون هست دیگه، اول شتر بود که حقه ها رو دیده بود، خیلی جالبه به این رساله حقوق هم مربوطه، حق پدر مادر رو به شکل شتر دیده بود، حق همسر رو به شکلی دیده بود، این حقوق رو به شکل هایی دیده بود. حتی اونجا گفت حق پدر مادر اومد یقه منو گرفت که چرا فلان موقع سر مادرت داد زدی، ولی دیدم پدر مادر از پیش بخشیدن، این خود این حق رفت، گردن ما رو نگرف، مادر پدر از قبل بخشیدن. همینجور اینا رو رد کرد، مرغابی چی؟ رسید به خوک که وقتی تعریف میکرد حالش بد شده بود. یه خوک متعفن، بوی گند، کثیف، این نفسش میخورد تو صورت من. اینا همش تمثل اعمالمونه دیگه، تجسم اعمال خودم. تازه اینها یه مرحله دیدن که از بیرون داره میبینه، مرحله بعدش اینه که این باهاش یکی میشه و میبینه تا ابد من همین هستم، من خودشم. تا حالا اول فقط بهش خبر میدن که این عمل توه، بعد میگه با تو اتحاد داره تا ابد. اینش خیلی سخته. یه خوک متعفن که گفت و فلان وقت در بانک یه خانومی دستتو گوشی رو دستش، شهوانیه دیگه، و اونم حلالت نکرد. یه جنبش بخش حق و ناسشه، حلالش نکرد یقش رو گرفتن، یه جنبه شهوانیشه، به شکل خوک داره میبینه. اینا بروز این حیوانیت هاست. باید بیاد تحت کنترل عقل. امام حسین علیه السلام قیام کرد همه این قوا تحت حاکمیت عقل قرار بگیره، وگرنه اگه دست یزید باشه، یزید از هر حیوانی حیوانتر، شهوتش، غضبش، وهمش. در مورد شهوت یزید، حالا غضبش رو که دیدید، 3 سال حکومت کرد، هر سال یه فاجعه عظیمی آفرید، کشتن امام حسین، قتل عام مردم مدینه، تخریب کعبه، 3 سال کله. از جهت شهوت هم عجیب بود. عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه وقتی اومد از مدینه گفتگو کنه با یزید، وقتی برگشت رفت تعریف کرد، حالا شرابی که میخورد که یه چیز عجیب، حالا یادم باشه وقتی در مورد شرابش میگم که ترکیب از کجاها بود، یه عرق خاصی میخورد، نکبت، از همه جا چیزای زبدهش رو جمع کرده بودن، میخواد مست کنه با جنس مرغوب، سنتی محض، سنتی قاطیش نمیکه. تو شهوتش وقتی این برگشت رفت تعریف کرد، گفت بابا من رفتم یه موجود رو دیدم، بنده حیا میکنم اینو بگم، شما مظلومیت امام حسین علیه السلام رو از تو این روایت ببینید، با چه موجود کثیفی درگیر شد و مردم بین کی و امام حسین کی رو انتخاب کرده. گفت من دیدم کسی بود که ینکه الامهات والبنات، به مادرش رحم نمیکنه، به دخترش رحم نمیکنه. وقتی شهوت بالا میزنه، دم همچین حیوانی رو من رفتم دیدم. و میگه تعجب کردم وقتی از در اومدم بیرون، گفتم خدایا چجوره که سنگ از آسمون نمیباره، همچین موجود اینجا داره زندگی میکنه. این میشه مسیر حیوانیت. اتفاقا یکی از چیزهایی که خیلی خوب میتونه رو ماها اثر بذاره، ماهایی که حیاتی هستیم، بگم و عرضم رو تمام کنم، برای کنترل شهوت، برای مهار شهوت، همین محبت به امام حسین و غضب و نفرت از دشمنان امام حسینه، و همین که بدونیم آقا جنس این کثافتکاری ها آخرش چه جور آدمایی هن، کیان، تهش میشه کی، تهش میشه یزید. این شهوت ول، این آدمای ول، ولنگار، تهش اینه، آخرش اینه. یه مطلبی رو بنده حقیقتا میترسم بخوام بگم که باهاشم حالا وارد روزه بشیم، یعنی انقدر این قضیه سنگینه بیانش سخت بالای منبر، ولی به هر حال شاید بتونه کمکی بکنه به کوبونه در این شهوت ماها مهار بکنه. یزید همچی موجودیه، حکومتی هم که داره، تربیتی هم که داره، همینه دیگه. حیوان که جز حیوان پرورش نمیده. حاکمیت یزید هم میشه همین، مردم شام هم میشن همین، مردم شام هم میشن یه مش حیوان، یه مش چرنده و درنده. تو کربلا دیدید دیگه چرندگی و درندگیشو، دم تکون میدادن برای عبیدالله به یه درهم سیاه، و چه جنایتی کردن اسرا عاشورا در این غارت خیمه ها، که آدم نمیتونه بیاد متن مقتل برای شما بگه که دیگه به چیا رحم نکرده، که قطعا بعضیشون نشید و نخواهید شنید، برای اینکه اصلا گفتنی نیست. غارت کردن، غارت به معنای واقعی کردن. آدم اگه بفهمه اینا کی بودن، اون وقت روزه ها براش معنای دیگه پیدا میکنه. اون وقت حیوانترین حیوانات از چرندگی و درندگی تو شام بوده، که وقتی به امام سجاد علیه السلام گفتن کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت، فرمود اشام اشام اشام. عاشورا رو دیده، کربلا رو دیده، کوفه رو دیده، سر به نیزه رو دیده، این 40 منزل رو دیده. شام یه چیز دیگه ای بود. این روزه امشب انشالله کمک بکنه هم یه ارتباط قلبی دیگری با حضرت زینب سلام الله علیها برقرار کنیم، هم یه نفرت دیگری از مردم شام پیدا کنیم، هم یه ابعادی از این روزه برامون باز بشه. شهوت یزید رو دیدی چه شهوت افسار گسیخته ای بود. مردمی هم که یزید تربیت کرده این شکلیه. خیلی دیگه بیشتر از این نمیتونم برات باز بکنم با چه چشمهایی ایستادن، چشم به راه این کاروان شده، چه چشمهای آلوده‌ای به این زن و بچه افتاد. و چقدر سنگین بود اون فضا، و چقدر سخت بود برای امام سجاد علیه السلام. این نگاه ها رو که میدید، طمع پشت این نگاه ها رو که میدید، نگاه های آلوده رو که میدید، خدا شاید خیلی فشار میاد بهم بخوام این روزه رو بخونم دیگه. خودتون با این زمینه‌ای که بهتون دادم بقیه این روزه رو بفهمید، بعد دیگه هی بگید امان از دل زینب. سهل ابن سعد ساعدی که از صحابه پیغمبر بود، قدیمی بود، این دیگه چون شبهای دهه بعد با هم نیستیم، این روزه که مال بعد هاست دارم میخونم، و این روزه مال ماه سفره. این روزه چون خونده نمیشه معمولا دهه اول بشنوید. صحابه پیغمبر بود، شام منطقه تجاری بود، کار تجاری داشت، پیرمردی هم بود، اومده بود شام، دید آذین بستن، همه نونوار شدن، اینجا شهر عجیب شد. گفت عید خاصیه اینجا؟ پرسید از جوانا تا یه کوچه، گفتن من خبر نداری؟ گفت نه. گفت خارجی ها رو دارن میارن دیگه. گفتم عجب، پس جنگ جدیدی بوده بین مسلمین با سپاه کفار، دارن میارن به دارالخلافه، برم ببینم از کدوم لشکر بودن اینا که با مسلمین جنگیدن. گفتم کجاست؟ گفتن اون دروازه ساعت، از اونجا میارن. اومدم در مردم همه شاد، شیرینی پخش میکنن، میرخصن. سه روز این خانواده رو پشت در نگه داشته بودن دیگه. گفتن هنوز شهر کامل آماده نشده. یهودی در باز شد، گفتم الان یه مش اسیر جنگی میارن، مرد بودن اینها، رزمنده بودن. دیدم یه مش زن و بچه با رخت سیاه وارد شده. میگه خوشگم زد، ما تو مبهوت وایسادم به اینا نگاه کردن. دختر جوانی بود، مشخص بود خیلی اذیت شده از این نگاه ها. من چون جلوتر از همه بودم، تا به من رسید شطورش به من رو که گفت پیر مرد خجالت نمی کشید وایسادی به ما زل زدی؟ میدونی به چه خانواده ای داری نگاه میکنی؟ گفتم نه، مگه چه خانواده ای هستی؟ گفت ما خاندان رسول اللهی. گفتم جانم فدای رسول الله، من یار پیامبر بودم. گشتم مرد این کاروان رو پیدا کردم، امام سجاد. اومدم نزدیک، گفتم آقا من سهلم، صحابه جد شما رسول الله. سوال حضرت رو ببین چه قربه فهمون، حالا الان با مایی یا روبروی مایی، کجایی؟ گفتم نه آقا، من ماتم زده، خشکم زده، کاری از من برمیاد انجام بدم؟ فهمود اگه دستمالی داری بذار زیر این آهنایی که رو شونمه، استخونم ساییده شد. گفتم حتما آقا جان. فرمود بگو ببینم پولی همراه داری یا نه. گفتم برای چی آقا جان؟ با اشاره یکی رو نشون داد، گفت فلانی رو میبینی؟ این رئیس این ساربان هاست، سرهایی که به نیزه زدن، نیزه ها رئیسش اینه، با دستور این حرکت میکنه. یه پولی برو به این بده، بگو که خدایا یا صاحب الزمان، فدای شما که این روزه ها رو ما میگیم و میشنویم و میریم، شما میبینی و آتیش میگیری. میگه به سهل فرمود یه پولی به اون بده، بگو این سرها رو بیاره جلوی کاروان، عقب کاروان نیاره. برای چی آقا؟ فهمود یکم مردم مشغول دیدن این سرها بشن، انقدر زن و بچه ما رو نگاه نکنن.